أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهار، بحث در این بود که همینجور که کفن و نماز برای میت واجب کفایت هم، غسل میت هم به نحو واجب کفایی واجبه و فرمودن که باید با اذن ولی میت این کار انجام بشه. در مسئله چهار که حالا میخونیم، میخوان بگن اون ولیی که باید ازش اجازه گرفت برای غسل میت و دیگران نمیتونن با اون مزاحمت بکنن، اون چه کسی؟ اولیای میت که در این امور باید از اونها اذن گرفت کسانی هستند که از این میت ارث میبرن، یا به نسب، مثل این که پدرشه، مادرشه، برادرشه، خواهرشه، از این رو، یا به سبب، مثل ازدواج، که کسی به سبب ازدواج با یکی از ارحام میشه، اینو میگن سببی. پس ولی میتی که کسی نمیتونه مزاحمت کنه در این امور باهاش و با اجازه او باید این کارها رو بکنه، کلیه کسانی هستن که از این شخص ارث میبرن، یا به سبب یا به نسب. و ترتب ولایتشون به حسب ترتب ارثه، یعنی همینطور که ما در ارث طبقاتی داریم، طبقه اولا، طبقه ثانی، طبقه ثالثه، که احیانا بعضی از طبقات حجاب برای طبقه بعدی هستن، یعنی در صورت وجود طبقه اولا طبقه ثانی ارث نمیبرن، به همین ترتیب این اولویت و ولایت تقسیم میشه. یعنی اونهایی که طبقه اول ارث هستن، مثل پدر و مادر و فرزند و اینها، اینا بر طبقه دوم مقدمه، طبقه دومی ها بر طبقه سومی ها مقدمه. بعد می فرمان اگر یه وقت ارهامی در دسترس نیست، استئذان من المولى المعتق، اگر کسی بوده و این ابر رو آزاد کرده، اون اولای از دیگرانه. و بعد ضامن جریره که شاید عاقله باشه، و بعدم حاکم شهر. اما در خود همین طبقات هم مقدم و مؤخر رعایت میشه، یعنی به این معنا که اگر در طبقه اولا رجال و نساء هستن، مردها بر زنها مقدمن، اما میگن احتیاط اینه که از همشون اذن بگیرن، هم زنها و هم مردها. اگر بالغ و غیر بالغ هستن، بالغون مقدمه بر غیر بالغین هستن، و در طبقه دوم جد مقدمه بر برادره، و خود اینها بر اولادشون مقدمه، و در طبقه ثالث عم مقدمه بر خاله، عمو مقدمه بر خال داییه، و خود اینها بر اولادشون مقدمه. مسئله چهار، المراد بالولی الذی لا یجوز مزاحمته او یجب الاستئذان من، مراد از ولیی که در غسل و کفن و دفن اینها باید با اذن او انجام بگیره واجب این کار بشه، کلیه کسانی هستن که از این میت ارث میبرن، یرثه به سبب به نسب ارهام هم، او سبب مثل که از راه ازدواج باشه، و یترتب و ولایتهم علی ترتیب طبقات الارث، ولایتشون هم روی ترتیب ارث، طبقات ارث، فالطبقه الاولى مقدمون علی الثانیه، طبقه اول مقدمن بر طبقه دوم، و هی علی الثالثه، طبقه دوم مقدمه بر ثالث هستن، تا اینکه به جای برسیم که ارهام نداره، فاذا فقدت الارهام و اگر ارهامی نداشت فالاهوت و الاستعظام. اهوت اینه که اجازه بگیرن از مولا المعتق. اگر این مورد عبدیه که آزاد شده یک ولی هست و الان این عبد مرده، اون مولایی که این آزاد کرده اولای از دیگرانه. ثم زامن الجریره، اگر که فرض کنید این میت که زنده بود یک جنایتی میکرد، مثلا دیش بر عاقلش بود، حالا همون عاقله باید اذن بدن. مثلا زامن جریره، خلاصه زامن جریره اون باید اذن بده. ثم الحاکم الشرعی، بعدم حاکم شرعه. و اما فی نفس طبقات، اما در خود طبقه اول و دوم و سوم، اونم اولویت های هست. مردها بر زنها مقدمن. اگر در طبقه اولا که ازش اسم برن، هم مرد هست هم زن. و تقدم و تقدم و رجال علن نسال آخرون وچ، جلو انداختن مردها بر زنها خالی از وچ نیست. لکن لایم بقی ترک الاحتیاط فلست ازان انهن نیزن، احتیاط ترک نشه در از گرفتن از زنها هم ایزن. باز احتیاط خوبه که از همه از بگیرن. اگر در بین ورثه و طبقه مثلا اول یا دومی که باید از بدن بالغ و غیر بالغ هست، ولی بالغون مقدمون علی غیرهم، اونایی که بالغن بر غیر بالغ مقدمه. و من تقرب الی المیت بالابوین اولا من تقرب الیه بعهدهما، کسی که نزدیک بشه به میت، به پدر و مادر، اولاست از کسی که مقرب بشه به یکی از اینها. مثلا اگر که یک برادری داره که فقط از طرف مادر برادرشه، یا فقط از طرف پدر، یه برادرم داره که پدر و مادریه، اون مقدمه. و من انتصب الیه بالاب اولا من انتصب الیه بالام، اگر نه یه برادری داره که از طرف پدریه، یه برادری داره که امیه از طرف مادره، اونی که پدریه مقدمه. و فی طبقت الاولا الاب مقدم علی الام والاولاد، و در طبقه اولا که پدر و مادر و مادر و اولاد هستن، پدر مقدمه. و هم علا اولاده هم، و اونها بر اولاد خودشون مقدمه، اولاد اولاد. و فی طبقت ثانی الجد مقدم علا الاخوه من وچ علا وچه، و در طبقه دوم جد مقدمه بر برادرها هست. و این لا یخلو من تأمل، البته درش اشکال دارن، خالی از تأمل نیست تقدم جد بر برادر. و هم علا اولاده هم، و این هم هر کدوم از اینها که در این طبقه هستن بر اولاد خودشون مقدمه. و فی الثالثه در طبقه سوم هم عمو مقدمه بر داییه، و هما علا اولاده هم، و عمو و دایی بر اولادشون. مسئله پنج، از زوج اولا به زوجته من جمیع اقاربه ها الا ان یذرها فی قبرها، شوهر از همه مقدمه، از همه اقربا، تا اینکه زن رو توی قبرش بگذاره. دائمتا کانه و منقطع، چه حالا زن دائمیش باشه چه زن منقطع باشه. حالا اشکال فی الاخیره، اشکال داره البته، یه اشکالی در این زن غیر دائم هست. مسئله شیش، لو از اوصل میت لا تجهیزه لا غیر الولی فلحوتا الازان استعزان من هو من الولی، اگر کسی غیر ارهام رو وصیت کرده برای این کارهاش، احتیاط لازم اینه که هم از اون موسا، اون کسی که وصی این هست، از بگیرن، هم از ارهام و هم از اونهایی که ولایت داره. مسئله هفت، یکی دیگه از شرایطی که در باب غسل میت لازمه رعایتش مماثلته، باید که مرد رو مرد بشوره و زن رو زن. شرط المماثله بین المغسل و المیت و الذکوره و الانوثه، شرط است مماثلت بین کسی که غسل میده به اون مرده در مردی و زنی، ولا یغسل الرجل المرأه، اصلا نباید مرد زن رو غسل بده، ولا العکس، عکسش هم جایز نیست. ولو کان من ورا ستر، ولو پشت فرض کنی پیرهن روش باشه، لباس روش باشه، بازم جایز نیست. و من دون لمس و نظر، ولو لمس نکنن و نظرم نکنن، جایز نیست. مگر بچه باشه که هنوز 3 سالش از 3 سال بیشتر نداشته باشه. الا طفل الذی لا یزید عمره من 3 سنین، که هنوز 3 سالش تموم نشده، بیشتر از 3 سال نیست. و یجوز لکل من الرجل و المرأه تغسیل و مخالفه و لا مع التجرد. پس جایز است برای هر یک از مرد و زن تغسیل و مخالفه ولو مع التجرد، الا زوج و زوجه. بنابراین جایز نیست که مرد و زن مخالفه، هر کدوم مرد زن رو بشوره و زن مرد رو بشوره. مگر اینکه زن و شوهر باشه، زوج و زوجه باشن، الا زوج و زوجه. فیجوز و لکل منهما تقصیل الاخر، پس جایزه برای هر کدوم از اینها همدیگر رو بشورن، زن شوهرش رو بشوره، شوهر زنش رو بشوره، ولو مع وجود مماثله و تجرد، ولو اینکه مماثله هم باشه، ولو اینکه لخت هم باشه، فرق نمیکنه. حتی انه یجوز لکل منهما النظر لعورت الاخر علا کراهته، حتی زن و شوهر اگر باشن به عورت هم میتونن نگاه کنن، ولی کراهت داره. ولا فرق بین فی الزوجه بین الحره و الامه و الدائمه و المنقطه و المطلقه الرجعیه قبل این غزایدت طلاق. این زوج و زوجهی که میتونن همدیگر رو بشورن فرق نمی کنه، زوجه حره باشه، عمه باشه، دائمه باشه، صیغه باشه، منقطعه باشه، مطلقه رجعیه باشه که هنوز عدهش تمام نشده، البته در صیغه‌اش و در کسی که در عده طلاقه میگن یه اشکالی هست، ولی فرق نمی کنه. یجوز لکل منهما نظر لعورت الاخر لا کراهیه، ولا فرق فی الزوجته بین الحره و العمه، فرق نیست در زوجه بین حره و عمه و دائمه و منقطعه و مطلقه رجعیه قبل انقضاء عدت طلاق لا اشکال فی الاخیره. مسئله 8، لا اشکاله فی جواز تغسیل الرجل محارمه و بالعکس ما فقد المماثل حتی عاریا ما سطح الورد. اگر فرض کنید کسی خالش از دنیا رفته میخواد غسلش بده، یا عمش، یا اون میخواد این رو غسل بده، اشکالی نداره ولو مماثل هم باشه، حتی لخت هم باشه، البته عورتش رو بپوشونه. لا اشکال فی جواز تغسیل الرجل، اشکالی نیست که مرد میتونه محارم خودش رو، خواهرش رو مثلا بشوره و بالعکس، یا خواهر برادر رو غسل بده. ما فقد المماثل، اگر مماثلی نیست، حتی آریم، اگر مماثل نیست، میتونن محارم همدیگر رو بشورن، حتی لختش هم بکنه ولی عورتش رو بپوشونه با ستر عورت، نه از سطر لوره. و اما مع وجودهی، اما اگر مماثل هست، زن هست که خواهر رو بشوره و مرد هست برادر رو بشوره، ففیه تعمل و اشکال برایت رو کل احتیاط، اما اگر مماثلی هست که غصب بده، احتیاط واجب در ترکه. مسئله اینو، یجوز للمولا تقصیل امته هزالم تکن مزوجه. فرمان اگر کسی عمه داره، مولایی هست که عمه داره، میتونه غسلش بده، اونم را اگر مرد، اگر شوهرش نهده باشه. ولا معتده ولا مبعزه. عبد مبعز نباشه که مثلا یه مقدارش آزاد شده باشه، یه مقدار دیگه‌ش هم بنا بوده مثلا بعد آزاد بشه. ولا مکاتبه، مکاتب هم نباشه که قرارداد می‌بندن با مولا چه کار کنن و چمچم خودش رو آزاد کنه. و اما تقصیل الامه مولاها ففی اشکال، ولی اگر مولا مول این امه میتونه اون رو بشوره یا نه درش اشکال. مسئله ده، اگر حالا مرده ای در این مشتبهه، نمیدونم خونساس مثلا بین مرد یا زنیش رو مشخص نی، این رو میگن از زیر پیراهن هم مرد بتونه غسل بده هم زن. المیت المشتبه بین الذکر و الانثی، اگر مرده مشتبه بود که مرد است یا زن، ولی من جهت کنه خونسا، جهت این که خونسا است، یغسله من وراء الثوب، میتونن مرد و زن غسل بدن اینجا زیر پیراهن. یغسله من وراء الثوب کل من الرجل و الانثی، هم مرد میتونه اینو بشوره هم زن اما از زیر پیراهن. مسئله 11، یکی دیگه از شرایطی که در کسی که غسل میده شرط میفرماین اینه که غسل دهنده باید مسلمان، بلکه میگن در حال اختیار مؤمن باشه، چه حتی سنی هم نباشه که غسل میده مسلمان رو. یعتبر فی المغسل الاسلام بل ول ایمان فی حال الاختیار، مؤمن باشه، شیعه اثناعشری باشه. فلو انحصر المغسل المماثل فی الکتابی یا الکتابیه، اگر حالا یه وقت یه جای منحصر شد که مماثلش کتابیه، مسیحیه، زن یه زن اونم مسیحی، ما هم این زن رو میخوایم غسل بدیم، یا یک مرد هست و اونم اهل کتابه، یهودیه، میفرمان در این صورت باید بگه اون بره اول خودش غسل کنه بعد بیاد این رو غسل بده. و اگرم میشه که دست به آب نزنه یا به بدن میت نزنه، یا اینکه در کور یا آب جاری غسلش بده، خیلی خوبه دیگه، ممکنه. پس معتبر است در کسی که غسل میده اسلام و ایمان فی حال اختیار. فلو انحصر المغسل المماثل فی الکتابی، پس اگر منحصر شد غسل دهنده ای که مماثل هست در کتابی، یعنی فقط یه نفر زن هست اونم کتابی، یا اول کتابیه، یه زن هست کتابی، اهل کتاب، مسیحی یا یهودیه، یه مردم هست، امر المسلم الکتابیه و المسلمه الکتابی هم یقتصل اولا، اون مسلمانی که اون کتابی رو میخواد بگه قص بده، یا اون زن مسلمانی که الان یه کتابی هست و اون مرد رو میخواد قص بده، میگه باید امر کنه بهش که اول خود اون قص کنه، ثم یقتصل اولا ثم یقصل المیت، بعد میت رو قص بده. و این هم که نن لایم اصل ما و بدن المیت، و اگه ممکنه دست به آب و بدن میت نزنه، یا اینکه میت رو یغسل فلکور اول جاری تعین علی الاحوت، اگه ممکنه حتما باید در کور و جاری غسل بده، این در صورتی که نباشه مگر اهل کتاب. حالا لبن حسر المماثل و فلمخالف فکزاله، اگر حالا شیعه نداریم، چون گفتیم یکی اسلام شرطه یکی مؤمن بودن شیعه بودن، حالا اگر مماثل این میت زن یا مردی که باید اون مرد یا اون زن مرده رو بشوره سنیه، اینجا میگن همینجور رعایت بشه، مگر اینکه در این مسئله که گفتیم باید اون اهل کتاب بره قرص کنه و بیاد اینو قرص بده لازم نی، الا انه لا احتاج الى الاغتسال قبل التقصیر، دیگه لازم نی بگیم حتما برو غسل کن بیا اینو غسل بده. ولا الا عدم مسل ما و بدن المیت، لازم هم نیست که بدیم دست به آب و بدن میت نزنه. ولا الا الغسل فی الکر و الجاری، این شرط هم که گفتیم در غسل در کر یا جاری غسل بده، اینم لازم نی. پس اگر منحصر شد در مخالف میشه، اون شروط اهل کتاب هم نداره. ولقن حسر المماثل فی الکتابی و المخالف یقدم الثانی. حالا اگر یه یهودی داریم یه سنی داریم، سنی مقدمه، به سنی بدیم بشوره چون مسلمانه، یه شرط رو داره، مقدمه بر غیر مسلمانه. مسئله 12، لولم یوجد المماثلت الکتابی سقط الغسل لغو. حالا اگر که اصلا مماثلی پیدا نکردیم، حتی یهودی پیدا نکردیم، یه مسیحی پیدا نکردیم، چیکار باید بکنیم؟ میفرمان غسل ساقطه، ولا یبودن یکون الاحوط ترک غسلهی به دفنه بسیاد. بعید نیست که بگیم احتیاط در اینه که غسلش ندن و با همون لباساش چیزش کنن، دفنش کنن. مسئله 12، لولم یوجد المماثلت الکتابی، اگر مماثل پیدا نکردیم حتی یهودی یا مسیحی، سقط الغسل علی الاغوا، غسل ساقط میشه، ولا یبودن یکون الاحوط ترک غسلهی و دفنهی بسیابه. بعید نیست بگیم احتیاط اینه که غسلش ندن و با همون لباساش دفنش کنه. کما ان الاحوط ان ینشف بدنه قبل التکفین به احتمال بقاء نجاستهی و اینه جسل کفنه، به نشف کنن بدنش رو، تمیز کنن قبل از اینکه کفن کنن، احتیاط اینه که تمیز کنن، برای اینکه احتمال داره که نجاستی بر بدنش باشه و به وسیله اون نجاست کفنش نجس بشه. مسئله 13، الاحوط اعتبار البلوغ فی المغسل. احوط فرمان اینه که شخصی که غسل میده بالغ باشه، بنابراین اگر که صبی باشه، ولو عبادات صبی هم بگیم، کمان که اقوا اینه که میگیم عبادات صبی هم صحیحه، ولی در اینجا در این خصوص صحیح نیست. الاحوط اعتبار البلوغ در مغسل، احتیاط واجب اینه که مقصر غسل دهنده بالغ باشه. فلا یجزی تقصیر صبی ممیز علی الاحوط، تقصیر صبی ممیز بنا بر الاحوط جایز نیست، حتی بنا هن علی صحت عباداته کما هو الاغوا. ولو اقوا اینه که عبادات صبی صحیحه، ولی در این مورد ما قبول نداریم، باید حتما مقصر بالغ باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.